بحث بعدی که به شکلی اون ابتدای بحثم تحت عنوان معنا درمانی بهتون اشاره کردم، پیدا کردن علت، علت کار. میدونید یعنی همون معنا، چرا این کار میکنم؟ این چرا اگر پاسخ خیلی روشنی داشته باشه، معمولا این چرا چون برامون واضحه دیگه برامون لذت میاره، دیگه رنج نمیاره. برای بعضی ها علت این که، برای بعضی از دانشجوها این بود، استاد حضور غیاب میکنه، دیگه این علت براشون کافی بود که سر کلاس برن. برای من هیچ وقت، یعنی من یک کلاسه نتونستم برم که غیبت میخورم، به جهنم که غیبت میخورم، عمرم تلف کنم که میخوام غیبت بخورم و بخورم، این برای من کافی نبود، چون علتش علت کار نداشتم، علت کافی برای انجام کار نداشتم، سر اون کلاس رنج میکشیدم. به همین خاطر یک کلاسی که بر نداشته بودم میرفتم با دیگران. یعنی اینجور نبود برم بخوابم، تو کتابخونه بودم نمیرفتم سر کلاس، چون کتابخونه لذت بود، کلاس رنج بود. توی وکالت بچه ها دو مدلند، علت کارها که خوب میتونن بخونن. یکی هست از همین دوستانی که مشهد وکالت قبول شده، چند سال قبول نشده بود، بعد سرخورده شده بود، میگفت چه فایده داره فلان. بعد این روحیاتی داشت، اگر میخواست جشن تولد بگیره میرفت این جای مرکز نگهداری کم توانای ذهنی یا بچه‌ها. علتش این بود که روحیه کمک داشت به دیگران دیگه. بعد منم متوجه این روحیه شدم و دیدم علت نداره، معنا نداره براش وکالت، چون میگن و چون گفتن، نمیتونه با این روحیه خوب بخونه. بعد گفتم توی وکالت به همه بدیهایی که میشنوی، به آدمهایی گاه کمک میکنی که شیرینیش تا آخر این لحظه زندگیت باهات هست، و تو اگر وکیل بشی، اگر نمیخوای پول دارشی، نمیخوای فلان، اینا برات مهم نیست، فکر کن به این آدم ها میخوای کمک کنی. همون سال قبول شد، همون سال. نمیگم من معجزه کردم، ولی یک تلنگر بود دیگه، خودش زحمت کشید، ولی برای او علت پیدا شد. هر کاری میخواید بکنید، اگر سخته، برای اون کارتون علتی پیدا کنید که کار کوچک و لذت بخش بشه. خب دیگه چه کار کنیم که ذهن ما لذت ببره و چون لذت میبره به تعویق نندازه، تعلل نکنه؟ در خودمون یک عادت ایجاد کنیم، و اون عادت اینه که یک زنجیره ایجاد کنیم، همون آهسته و پیوسته رفتن. ذهن ما از کاری که تکرار کرده و براش آسون شده رنج نمیبره. دوستان خوب، برای اینکه ما یک کاری رو شروع کنیم، یک عادتی بسازیم، اون چیزایی که می‌خوایم عادت بشه، باید اینه بدونیم که اول باید انرژی زیاد بگذاریم، ولی به مرور دیگه انرژی کم میشه، کم میشه، تا یک جایی اگه بخوایم انجام ندیم باید انرژی بگذاریم. مثال بارز اگر بخوایم تشبیهش کنیم، شبیه پرواز موشکه. فکر اینجوری نیست که بسنجیم چند کیلومتر بعد بگیم در هر کیلومتر این مقدار، نه، بالای 90% انرژیش همون اول مصرف میکنه، همون حرکتی که دیدید یک انفجار رخ میده و پرتاب میشه، 90% همون جاست، بقیهش یک مقدار بعد که توی از جو خارج شدم که اصلا انرژی مصرف میکنه. اینه میگن عادتها عیناً همین جوریه. شما اولین باری که میخواید یک عادت انجام بدید باید روش تمرکز کنید، باید انرژی، باید حس خوب ایجاد کنید، باید بگیم با فقط شروع میکنم، تکنیک 2 دقیقه‌ای، باید بگید آقا کار بی نقص ممنوع، حالا امشب برم، باید علت پیدا کنید و و و. بار اول که انجام میدید سخته، طرف باشگاه میره، اگه باشگاه نرفتن سخته براش، کوه نرفتن سخته براش، چون دیگه این عادت شکل گرفته. وقتیش کلن ذهن ما اینجوریه، دوست داره کار تکراری انجام بده، تنظیم میشه، همونه میره، از همون لذت میبره. بخواید عوض کنی هی اذیت میشه. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما مشکلی که تو برنامه ریزی ها تصمیم گیرامون داریم اینه، تصمیم میگیریم اون انرژی 90% رو صرف میکنیم، فردا میفهمیم یه کار دیگه باید انجام بدیم، باید میبریم اونجا، باز میبرید اونجا، هیچ کدومش عادت نمیشه، هیچ کدومش آسون نمیشه. به جای این که برنامه ریزی میکنید که چه کار کنید، برنامه ریزی کنید که عادت بسازید.
با تکرار کارها عادت بسازید، عادتها شخصیت شما رو بسازه. دیگه بعد نیازی نیست شما انرژی ذهنی بگذارید. مثال مورد بعدی هفتم. هفتمینش پاداش دهیه. قبلا توی اثر برنده بهش اشاره کردم، حالا به عنوان یک تکنیک مجزا دقت بفرمایید. هفتمین کاری که میکنید به خودتون پاداش بدید و این پاداش دهی رو هم خیلی آسون بگیرید. پاداش نگیم خب اگر یک صفحه کتاب خوندم یک سکه بهار آزادی شوهرم باید برام بخره. نمیخونه بخره. اینجوری نه. پاداش دهی خیلی راحته. هر چیزی، یک چای میخورم، یک گپ دوستانه، یک چیزی بهتون بگم. همه کارهایی که همین الان دوست دارید انجام بدید لذت بخش براتون، یک تماس با مادرم میگیرم. کارهایی که دوست داریم انجام بدیم که وقتی میخوایم بخوریم بگیم اول به مادرم زنگ بزنم، اونا رو پاداش کنید. یعنی بگید 20 دقیقه که خوندم، 2 ساعت که خوندم به مادرم زنگ میزنم. پاداشش اینه. اول یک چای بخورم، نه. نکته بخونم، بعد پاداشم یک چای بخورم. همیشه به خودتون پاداش بدید. دیگه چی؟ مورد هشتم. کاهش تصمیم گیری. میخواید کاراتون رو به عقب نندازید، میخواید به موقع انجام بدید، میخواید خسته نشید لذت بخش انجام بدید، دفعات تصمیم گیریتون رو کاهش بدید. همون جوری که جسم ما محدودیت داره، اراده و قدرت تصمیم گیری ما هم محدودیت داره. حالا اگر ما تصمیم گیریامونه ببریم سراغ کارهای الکی، چی بپوشم؟ هر روز صبح چی بخورم؟ قهوه یا نسکافه یا الکی ها، ولی بخشی واحدی از قدرت تصمیم گیری ما را از بین میبره. میدونید اولین بار که بر مدیرها راننده گرفتن علتش چی بود؟ اینجوری نبوده که اونا خسته میشن، خیلی موقع آدم از رانندگی لذت میبره، دوست داره لذت ببره. این بود که فهمیدن اگر یک مدیر راننده نداشت، چون مدیر یعنی چی؟ مدیر یعنی تصمیم بگیره. مدیر باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه، اگرنه نمیتونه، متلاشی میشه تو بحرانها. بعد تصمیم بگیره. بعد دیدن اگر این بخواد رانندگی کنه، چون در سیر رانندگی ده ها و صد ها تصمیم باید بگیره، از کجا برم، چه جوری برم، راهنما بزنم نزنم، چراغ قرمز، این علاوه بر اون که ممکنه حس خوبش از بین ببره به خاطر یک اتفاق، منبع تصمیم گیریش پایان میده، قدرت تصمیم گیریش از بین میره، دیگه بعد براش قدرت تصمیم گیری نمیمونه. لذا گفتن یکی دیگه این کار رانندگی میخواد بکنه، راهنما چپ راست مسیر، اینا رو بگذار یکی دیگه تصمیم بگیره. تو فکرت، ارادت و قدرت تصمیم گیریت محدود کن بر اون کار اصلیت. ببینید اونجاهایی ما لحظه به لحظه در حال تصمیم گیریم. کار زندگیتون سیستمی کنید. مثلا به جای اینکه هر روز فکر کنید چی بخوری، برنامه غذایی داشته باشید. بدونید که قدرت تصمیم گیریتون محدوده و این قدرت محدود تصمیم گیری را خرج تصمیمات روزمره تکراری الکی ناچیز نکنید. این قدرت تصمیم گیری را بگذارید برای اون جایی که باید تصمیم مهم بگیرید. کلن شما هر کاری رو سیستمی کنید، نه منظمش کنید، اراده و تصمیم گیری کمتری از شما میگیره و بهتر انجام میشه. و اما آخرش نهمین مورد، این تکنیک های اینجوری خیلی زیاده ها، من همشو نمیخوام بگم، نقطاش نهمیش محیط. اگر شما امروز با دوستاتون برنامه داشته باشید، یعنی محیط دوستانه، سر شب به یک نتیجه متفاوت میرسید، کلاس به نتیجه متفاوت، کتابخونه نتیجه متفاوت، یعنی محیط خیلی تعیین کننده است. بدون این که تو تصمیم گیریمون بخواد اثر داشته باشه، یعنی اون چیزایی که ما باید تصمیم بگیریم اون ایجاد میکنه. مثلا تو خونه باید سکوت کنیم، تو کتابخونه سکوت هست. آقای حسنی اومد قبل از کلاس از بیرجند، لطف کرد به هر حال مخصوص برای همین، گفت من سالها پشت آزمون بودم، پارسال 2-3 تا کلاس شما رو اومدم و تأثیر اصلی در قبولی من کلاس شما بوده. ولی نه، این بخشش اشتباهه، تأثیر اصلی مال خودش بوده. ولی میگه خب علتش چیه؟ میگه سالها که من میخوندم، ولی چرا پارسال یک بار هم کانون هم مرکز با رتبه خوب قبول شدم، همون شهری که میخواستم، با همون وکیل پر سر رسیم خواب پس گرفت. نه، یک چیزی به اسم محیط نبوده. کلن قدرت جمع کم نگیریدا، توی کلاس ها ممکنه شما بگید مطالبی که تو کلاس من به دست میارم با کتاب، ولی آیا محیط و انرژی جمعی یا اون سینرژی میگن تو مدیریت، سینرژی ایجاد میشه، اونم به دست میارید؟ معجزه است، نه کلاس من یا فلانی یا اینا، بس نیست، جمع، انرژی جمع معجزه است. با یک مثال ساده تمامش کنم، خیلی وقتتون گرفتم. شما فردا جمعه است، با خودتون بگید تصمیم میگیرم که 2 دقیقه با تمام تکنیک های عدم تعلل اقدام کنم، فردا 1.5 ساعت پیاده روی کنم، حالا اگر بشه کوه بهتر. چقدر احتمالش هست که با انجام همه اینا انجامش بدید؟ 10%، 20%، 5%، درست؟ اما یک بار میاد محیط سازی میکنید، یک دوستی زنگ میزنید، میگید فلانی و فلانی دوستای صمیمی جمع بشن، یک ساعت با هم قدم بزنیم. احتمال این که فردا برید کوه چقدره؟ بالای 90%. غیر از اینه؟ احتمالش خیلی میره بالا. خب بابا، شما که شمایید، اونام که اونان، هیچی هم که فرق نکرد. چی شد که 10% شد 90% سینرژی، انرژی جمع؟ اینی که گاهی افراد کلاس نمیان قبول نمیشن، بعد 1 سال که میان قبول میشن، لزوماً به این معنا نیست که توی اون کلاس دانشی به اونا داده میشه که خارج از کلاس نمیتونن به دست بیارن. هر آنچه در کلاس ها گفته میشه در کتاب ها وجود داره، ولی اون سینرژی وجود نداره. یک بند حرف زدم. خب یعنی خانم ها که قطعا دچار افسردگی خواهند شد، ولی میخواستم که صحبتمون به سرانجام برسه و خیلی وقتتون نگیریم. اینا یک سری اطلاعات بود، یک سری تکنیک بود که نیاز به تمرین داره، ولی هر کدومش عمل کنید یک نتیجه میبینید کم، یعنی یک پاداش میگیرید. برای من خیلی خوش گذشت، برای من خیلی لذت بخش بود بودن با شما. امیدوارم که برای شما هم خیلی رنجش آور نبوده باشه.